أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين لدن. بحث ما در حق استیلاد بود و راههایی که برای اثبات این حق برای مرد مطرح شده بود گوناگون بود. بعضی از راهها بر اساس اقتضای خود عقد، طبیعت عقد نکاح، با توجه به اینکه در عقد نکاح ایجاد رابطه بین مرد و زن، یعنی بین زوجین، تحقق پیدا میکنه و چنین رابطه ای با توجه به ویژگی ها و خصوصیات زن و مرد، زن محل شخم زدنه به تعبیر قرآن کریم، یا زمینی است که باید در او کاشت بشه و فرزند هم برداشت از اون زمینه. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. و طبیعت زندگی انسان ها در طول تاریخ بر همین بوده، یعنی بر اساس اینکه زن یگانه موجودی است که مرد میتواند با ارتباط با او صاحب نسل بشه. همه راه‌های دیگر برای مرد منع شده، برای فرزنددار شدن ارتباط با غیر انسان و انسان غیر زن، با توجه به محدودیت‌های فراوانی که در اسباب تحریم مطرح میشه، که خیلی از زنان بر خیلی از مردان حرام میشن به دلیل اون اسباب تحریم گوناگون، نسبی و سببی و رضاعی. خب با توجه به این محدودیت ها، مردی که ازدواج میکنه، یکی از، اگر نمیگه مهمترین هدف، یکی از هدفهای مهم ازدواج برای او فرزند آوریه و هزینه های این فرزند آوری رو هم به عهده میگیره. این دوتا نکته رو در کنار هم که قرار بدیم، میشود یک حق طبیعی و مسلم برای مرد. خب از آیات و روایات هم این استفاده به خوبی انجام میگیره. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. اصلا طبیعت زن و نوع وجود او برای اینکه رابطه این زن و مرد مشخص بشه، میگه این رابطه کسی است که زمینی دارد که باید او رو شخ کنه یا شخ کرده و الان باید در او بذر بپاشه. حالا کم و کیف این بذر پاشی، این میتونه به انتخاب خودش باشه، ولی اصلش مفروغ عنه. اصل اینکه اینجا جای کشته و در این کشت باید حق اصلی مال مرده. حالا بعد سوال میاد آیا زنم حق داره یا نه، اون سوال دوم. سوال اول و اصلی نساؤکم حرثون لکم، این خطاب به مردان، اولا زنهای شما، حرث شما، زمینی که شخم زده شده یا زمینی که باید شخم زده بشه. اون آیه فرمود یهلک الحرث و النسل، اونجا به کشت و فرزندان توجه کرده، اینجا این تشبیه کرده، با این تشبیه یا استعاره که اینجا کنایه که آورده، می‌فرماید که شما نسبت به زنانتون اینها نقششون نقش حرثه و شما میتوانید هر وقت خواستید یا هر طور خواستید. این انا میتونه زمانیه باشه، میتونه هم مکانیه، میشه هم شاید زمانیه مکانیه، یعنی هر زمان و هر طور خواستید، که روایات هم همین رو تأیید میکنه. دوتا رو تأیید میکنه که ممنوعیت خاصی بجز ممنوعیت های مثلا فجتنب النساء فی المحیض و امثال اینها، که اگر زنی مانع شرعی نداشته باشه مرد میتواند با اون نزدیکی کند و حرفی که اینجا گفته شده بذری بپاشه در وجود او که بعد فرزندی بشه. خب اینو به عنوان یک امر مفروغ عنه قرار داده، فقط در کم و کیفش صحبت کرده، یا اون آیه روایت معروف و مشهوریه که فریقین نقل کردن که تناکحو تناسلو فانی اباهی بکم الامم. خب تناکحو تناسلو امر دیگه، وقتی امر شد در اینجا این حق داده شده. حالا این ممکنه گفته بشه برای مرد و زن، اما اونجا خطاب به مرد بود، اینجا تناکحو تناسلو فانی اباهی بکم الامم ولا بالسخط. پس حق داشتن برای مرد یه امر مفروغ عنه. این هم بیانی که تقریری که اینجا برای این حدیث میتونیم داشته باشیم. یکی از راه‌هایی که اینجا بعضی ها مطرح کردن بحث عزل، که به نوعی مرتبطش کردن با این بحث فرزند آوری و حق استیلاد. خب ما باید موضوع یا مورد عزل را باید اول تبیین کنیم، بعد رابطش را با استیلاد ببینیم. در بحث عزل اینطور مطرح میشه که مرد نسبت به زنی که کنیز نباشد آزاده باشد، نباید مرد هنگام همبستر شدن از ریختن آب خودش که فرزند آوری به او ربط داره دریغ کنه، مگر با اجازه اون زن. به بار دیگر اگر چنین حکمی ما داشته باشیم که اجازه ندهد که مرد از بکار بردن امکاناتی که خدا بهش داده برای تولید نر اونها رو دریغ کنه از همسر خودش، اگر مجاز نباشد الا به اجازه اون همسر، معلوم میشه که زن هم حق استیلاد داره، زن هم صاحب حق است که فرزند داشته باشه، مگر اینکه خودش نخواهد فرزند داشته باشه. و به این ترتیب میشه گفت که این حق وقتی که برای زن مطرح شد به طریق اولا برای مرد هم است. حالا رأی دیگری که در اینجا نسبت به عزل مطرح میشه بحث کراهت عزله، یعنی مرد میتواند عزل کند بدون اجازه همسرش، حتی اگر همسرش مایل نباشد و بخواهد فرزند داشته باشه، مرد میتواند که دریغ کند و فرزنددار نشه. این پس اینجا اولویت به مرد داده بشه، یعنی خواسته مرده که اولویت اوله و خواسته زن میشه اولویت دوم. مرد باید اجازه بده و زن هم اگر بخواد با اجازه مرد میتونه این خواسته را تحقق ببره. که ما اینجا تحلیلی که ارائه دادیم این بود که اگر چنین چیزی مطرح باشه که هست، این نشان میدهد که مردی که فرزند دار میشود چون عواقب و تبعات این فرزند آوری بر دوش اوست، او باید تصمیم بگیره، یعنی چیزیست که بر اوست. من علیه الغرم له الغن و من له الغن علیه الغرم. خب چون او باید تبعاتش رو تحمل کند، پس میتونه اون تصمیم بگیره که انجام بده، اقدام کنه، اقدام به فرزند دار شدن بکند یا نکند. چون اون باید وضع مالی خودش و امکانات مادی خودش رو ببینه و بسنجه تا بتونه این تبعات این نفقات باروری و فرزند آوری و رضا و فرزند پروری و همه اینا رو باید به عهده بگیره، یا خودش یا بده به دایه یا بده به خانمش، و اگر مطالبه اجرت کرد مجبور اون اجرت را اگر اجرت معقولی بود بدهد. خب از اینجا چی میخوایم نتیجه بگیریم؟ اینها ربط دادن این دو مسئله را به هم، یعنی عزل را، عدم جواز عزل را با فرزند آوری و همینطور جواز عزل را. خب نکته که اینجا قابل تبیینه این است که ما باید بدونیم نسبت اینها و رابطه اینها با هم اینجور نیست که حتما اگر عزل نشد حتما فرزند می آورد، چون این بحث مطرح حتی برای زنی که یائس است، برای کسی که اصلا فرزند نمیاره مشکل داره. اگر بحث عدم جواز عزل از حره مطرح بشه، این عدم جواز برای تمام زنهایی که یک مرد میتونه با اونا هم بستر بشه و آزاده باشن، چه در سن فرزند آوری باشن چه نباشن. پس بحث عزل میتونیم بگیم مثل عموم خصوص منوجهی که در یک جا مشترک، و اون اگر بحث در بحث عزل فرزند آوری مطرح باشه، اما اگر فایده عدم عزل فراتر از فرزند آوری یا فرزند نیاوردن باشه و اون نیاز جسمی یا جنسی همسر برای این آبی که این مرد در اختیار داره و به تعبیر بعضی از اهل خلاصه اطلاع که این داروییست برای دردهای گوناگونی که برای زن پیش میاد، از جمله مثلا پوسیده شدن استخوان‌ها، اسپوکی استخوان، میگویند که این میتواند جلوگیری کنه از اسپوکی استخوان برای زن، خصوصا زنی که باردار میشه و شیر میده و با این شیر گرفتن فرزندش کلسیوم های بدنش تخلیه میشن به فرزند داده میشن. خب پس در اینجا میتواند که بعد درمانی و بعد حالا فراتر از درمان برای همسر داشته باشه، یعنی ما نیاییم بحث عزل و عدم عزل را به فرزند آوری فقط ربطش بدیم، فراتر از فرزند آوریه. حالا خود مسئله عزل و عدم عزل از لحاظ حکم شرعی طبق مجموعه روایاتی که ما داریم، اکثر این روایات بر این است که این مکروه، یا نتیجه جمع روایات مجوزه و ناهیه، نتیجه جمع این دو مجموعه از روایات، دو طایفه از روایات، کراهت یا کراهت شدید است. چون روایاتی که تصریح به جواز کرده میگوین نص در جواز، و روایات ناهیه ظاهر در حرمت، و با وجود نص در جواز ظاهر در حرمت تفسیر میشه به کراهت شدیده. حالا میتونیم این روایات رو مرور کنیم و ببینیم زبان و لسان روایات چقدر میتونه روی لزوم یا عدم جواز عزل برای ما مفید و منتج باشه. عبارت را از حدائق میخوانم که این در حقیقت یه جمع‌بندی کرده صاحب حدائق، همه روایات را بررسی کرده سندن و متنن و اقوال مخالف را هم دیده و حالا این نتیجه رو داره اعلام میکنه. الفائده الحادیه عشر، کتاب النکاح جلد 23 صفحه 86 حدائق الناظره. الفائده الحادیه عشر، المشهور بین الاصحاب عطر الله مراقدهم کراهه العزل عن الحره. کراهه عزل مشهوره الا مع الاذن، مگر خودش اجازه بده که عزل کنه، او نخواد الان از این استفاده کنه، این فرصت برای فرزنددار شده. و هو مذهب الشيخ في النهايه، شيخ طوسی و ابن البراج و ابن ادریس، و نقل عن ابن حمزه انه عده في المحرمات. یک نقلی از فقیه که از فقهای امامیه که ابن حمزه است که این حرامه، حالا دلیلش هم خواهیم، عزل حرامه. و هو الظاهر من كلام شيخنا المفيد حيث قال، ظاهر كلام مفيد هم تحريمه. وليس لأحد أن يعزل الماء عن زوجة له حرة، كسي حق نداره عزل کند از زوجه ای که آزاد باشه، زوجه آزاده او، إلا أن ترضى منه بذلك، مگه با رضایتش، که این ظاهرش ليس له تحريمه. ونقل هذا القول في المسالك عن الشيخين وجماعة، همین قول را از جماعتی و از شیخین نقل کرده. و ظاهرهم الاتفاق على جواز العزل عن الأمة، یعنی مثلا از مفید و طوسی قاعدتا این را داره نقل میکنه، و گروه دیگر، یعنی این قول قول شاذ یک نفر نیست بلکه بیش از اونه، در حالی که عزل از کنیز جائزه و متمتع بها، اگر زواج مؤقت بود دائم نبودن جائزه، و الحر الدائم مع الاذن، زنی که آزاده باشه اما اجازه بده و ازدواجش دائم باشه. و المراد بالعزل ان یجامع المرأة فاذا نزل الماء اخرج ذکره و افرغه خارج الفرج. اینم دیگه عزل را دقیق معنا کرده که در هنگام آمیزش وقتی که احساس کنه که این آب او، یعنی منی، داره بیرون میاد، او را بیرون بیاورد و در خارج از رحم و خارج از فرج اون را خالی کنه، به این میگن عزل. و يدل على القول المشهور که کراهت باشه، و این قول مشهور هو المؤيد بالاخبار والمنصور، اخبار هم این قول مشهور رو داره تایید میکنه. ما رواه في الكافي في الموثق، بس منبع کافیه، روایت موثقه است، عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله البصري قال سالت ابا عبد الله عليه السلام عن العزل قال ذاك الى الرجل، آیا مرد میتونه عزل کنه؟ فرمود اختیارش دست مرد. این روایت. و عن محمد ابن مسلم، یعنی صریح در جواز عزل، محمد ابن مسلم فی الموثق عن ابی جعفر علیه السلام، این از امام باقر علیه السلام، لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة، زنی که آزاده است اشکال نداره، لا بأس، صریح در جواز. ان احب صاحبها، اگر صاحب اون زن دوست داشته باشه که عزل کنه. و ان کرهت لیس لها من الامر شیء، اگر مایل نباشه و دوست نداشته باشه که عزل کنه، حقی نداره که به او فشار بیاره و اصرار کنه. و ما رواه فی الکافی و التهذیب عن محمد ابن مسلم فی الصحیح، اون در روایت موثق بودن، این روایت سوم صحیح هست. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل فقال ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء، هر جا بخواهد، میخواد در رحم بذاره، میخواد نگذاره. ورواه في الكافي عن عبد الرحمن الحذان أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي بن الحسين عليه السلام لم ير بالعزل بأسا، امام سجاد عليه السلام مشکلی نمیدید در عزل، فقرأ هذه الآية، خود امام سجاد، و اذ اخذ ربک من بنی، یا این قرأ هذه الآیه، شاید خود امام صادق باشه،
و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، خداوند پیمان گرفته از بنی آدم، از کمرهای اونها که اون جای مثلا فراهم شدن و آماده شدن اون آبی که بعد فرزند از او درست میشه، ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الستو بربکم قالو بلا و کل شیء اخذ الله منه المیثاق فهو خارج و این کان علی صخره صماء، هر چیزی که خدا بر او میثاق گرفته که زمانی که فرزند بشه خداوند از او تعهد گرفته بفر. اما اگر فرزند نشد، این آب فرزند نشد، ذریه نشد، دیگه خدا تعهدی نگرفته. فهو خارجون و این کان علی صخره صماء، اگر این آب روی یک سنگ بی زبانی، سنگ خارایی، سنگ خارایی باشه، اون مسئولیتی گویا ذریه نشده، آدم نشده، آدم که بشود، انسان بشود، خداوند اون را میثاق گرفته، بس این میتونه کاری بکنه که این فرزند نشه، یعنی این مجازه. و این میخواد تأیید کنه که امام سجاد اگر عزل کرد و مشکلی نمیدید، این آیه تکلیف را روشن کرده. به عبارت دیگر این که حقی نداره اون زن بر این که بر این مرد فشار بیاره و او را به عدم عزل وادار کنه، همین آیه میتونه مفید باشه. و ما رواه فی التهذیب عن محمد ابن مسلم انه قال لابی جعفر علیه السلام الرجل یکون تحته الحره یعزل عنها، خانمی که داره اون آزاده است، یعزل عنها، قال ذالک الیه انشاء عزل، به دست او، به اختیار او، انشاء عزل و انشاء لم یعزل، میخواد عزل کنه، میخواد عزل نکنه. اینم صریح در جواب. و عن محمد ابن مسلم فی الصحیح عن احدهما علیهما السلام، امام باقر یا صادق، انه سئل عن العز فقال اما الاما فلا باس، تفسیر، اگر کنیز باشه اشکال نداره، و اما الحره فانی اکره ذلك، من نمیپسندم اون را، الا ان یشترط علیها حین یتزوجها، اگر از اول شرط کنه که من عزل میکنم اشکال نداره، وگرنه من نمیپسندم. این نمیپسندم بعضی ها این را میگن خب امام کراهت داره، یعنی جایز نیست. و عن یعقوب الجعفی قال سمعت ابا الحسن علیه السلام یقول لا بأس، لا بأس بالعزل فی ستت وجوه، شش جا شما میتونی عزل کنی. المرأة التي ايقنت انها لا تلد، اگر مطمئن باشه که فرزنددار نمیشه میتونه عزل کنه. والمسنه، پیرزنی که پا تو سن گذشته، اینا میخواد عزل کنه. والمرأة السليطه، زن بد زبان. والبذيه، بد. والمرأة التي لا ترضع ولدا، زنی که نمیخواد بچه‌ش شیر بده. والأمة و کنیز، این شش تا رو شما میتونی عزل کنی که در غیر اینها معناش چیه؟ نباید عزل به دلالت الالتزامیه. پس در مقابل اون چند روایت، یک و دو و سه و چهار روایت صریح، دو روایتی که ظهور و مائی داره در عدم عزل، و ما رواه الثقة الجليل سعد بن عبد الله في كتاب بصائر الدرجات عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما تقول في العزل؟ قال كان علي عليه السلام لا يعزل، أمير المؤمنين عزل نمكد، وأما أنا فأعزل، أمير المؤمنين عزل نمكد، من عزل مكنا، فقلت هذا خلاف مخالفة، هم چرا عمل مكنين؟ فقال ما ضر داود ان خالفه سلیمان، اگر سلیمان برخلاف حضرت داوود عمل کرد ضرری نشده نکرده. والله یقول ففهمناها سلیمان، ما مطلب سلیمان فهماندیم. حالا من نقش سلیمان دارم، من صلاح میبینم که عزل کنم، پس اینم صریحه در جواز عزله. فرمود هذا ما حضرنی من اخبار المسئله و انت خبیر بانها على تعددها یک و کثرتها لا دلالت فيها ولو بالاشاره على التحریم، بر تحریم نداره. فرموده اکرهو، یه با یک مقدار تأمل ما باید این کراهت را به تحریم تفسیر کنیم. على التحریم المدعا، یه اینا ادعای تحریم کردن، مگر ما اینجا صراحتی در تحریم نداریم. بله تدل على الكراهه، همتون که امام فرمود اکرهو كما ينادي به قوله عليه السلام في سعد محمد وسلم وأما الحر فإني أكره ذلك إلا أن يشترط. وإنما حملنا الكراهة هنا على المعنى المصطلح، كراهة أمين من هي در مقابل حرام. چرا؟ وإن كانت في الأخبار أعم بعض جهة أكره ميت معنى تحريم، أما إن جاء إن كراهة معنى تحريم. چرا؟ للجمع بينها و بقیه اخبار المسئله الصریحه فی الجواد و خصوص موثقه محمد ابن مسلم المتقدمه للجمع بينها و بين بقیه اخبار المسئله الصریحه فی الجواد و خصوص موثقه محمد ابن مسلم المتقدمه ان له ذلك و ان کرهت. خیلی تعبیر گویاست و روانه، اجازش دست خود مرده حتی اگر خانم دوست نداشته باشه. ولم اقف للقول الاخر على دلیل اعتمد علیه، دلیل بر تحریم غیر از اینا من دلیلی ندیدم که داشته باشن. و نقل عنهم الاستدلال بما روی عن النبی صلی الله علیه و آله انه نها ان يعزل او يعزل عن الحر الا باذنها، پیامبر نهی فرموده که اینم عامه بعد در غیر اخبار ما، نها ان يعزل او يعزل عن الحر الا باذنها. وعنه صلی الله علیه و انه قال في العزل انه الداء الخفي، یک مرض نهفته است این عزل. تفسیر کردن داء خفی یعنی قتل الولد، عزل یعنی بچه دار نشه. و این معناش چیه؟ این که این فرصت فرزند آوری از دست بره و این یک درد نهفته ایست در جامعه، که البته ما گفتیم ممکنه داء الخفی همین عدم بهره‌مندی زن از آب مرد میتواند برای او یک آثار منفی جسمی یا روانی داشته باشه. ولأن حکمة النکاح والاستیلاد لا يحصل غالبا مع العازل، این که بگیم نکاح فقط برای فرزند آوریه و با عز این فرزند آوری از بین میره، اینجور نیست. حکمت نکاح عام از فرزند آوری و غیر فرزند آوری. فیکون منافیا لغرض الشارع، نه اینطور نیست که اگر عز کرد خلاف غرض شارع است. اغراض شارع متعدده متنوعه و گوناگونه. در نتیجه میفرماید دیگه قول به تحریم، تحریم عزل قوی نیست، مستند قابل قبولی نداره و این روایات هم دو روایت عامی هستن، در منابع ما نیستن. این اولا، ثانیا خیلی روشن نیست، صریح نیستن در حرمه. و در هر صورت ما نمیتوانیم در اینجا یک حکم شرعی تأسیس کنیم که بگوییم العزل حرامون الا به اجازه همسر، و غرض هم غرض ازدواج در استیلاد منحصر نیست. و لذا قول مشهور که کراهت عزل است اون قول قوی است و مورد تاییده. حالا یه بحث دیگری هست بر فرض تحریم عزل یا کراهت عزل، آیا اگر اینجا فرزندی میشد، حالا این فرزند را از دست داده نشده و در حقیقت یک غرضی، یک فایده، یک منفعتی را از این زن از بین برده، توجهی؟ در اینجا آیا تبعاتی دارد یا ندارد که وجوب دیه نطفه اینجا این نطفه را از بین برده، آیا دیه دارد ندارد، این بحث دیگری است که انشاءالله بعدا صحبت میشه. الحمدلله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد.